بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيدنا محمد، لا سيما على بقية الله وإحنا لهم فداء. اللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در جلسات پیشین ما دو فصل از سه فصل بحث کتاب امامت رو خدمت اعزه و بزرگان و عزیزان ارائه کردیم. در فصل اول که در آن به وصایت در ادیان و همچنین بررسی موارد معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام از سوی پیامبر خدا در طول 23 سال اشاره شد. در فصل دوم وارد تبیین نظریه امامت شدیم. عرض شد که در فصل دوم ما به دنبال امامت عامه هستیم و در این فصل بحث فلسفه امامت، معنای امام و امامت و معانی همسوی با امام، شرایط و صفات امام، افضلیت امام، ادله نسب الهی، تعیین و نسب امام و ادله نسب، راه‌های تعیین و راه‌های شناخت امام رو و همچنین آیا امامت از اصول دین است یا خیر خدمت دوستان عرایزی رو عرض کردیم. اما فصل سوم که از صفحه 145 به بعد آغاز می شود اختصاص دارد به امامت در عینیت تاریخ. پیش از اینکه وارد بحث بشوم مقدمه ای رو بسیار کوتاه عرض می کنم و اون این است که تفاوتی است بین تاریخ امامت و امامت در تاریخ. در تاریخ امامت ما به دنبال بررسی دوران زندگی ائمه علیهم السلام در گذار تاریخ هستیم که چه وقت به دنیا آمدند، کی به امامت رسیدند، دوران قبل از امامت چگونه گذشت، دوران بعد از امامت تا شهادت چگونه بوده است و کی از دنیا رفتند. اما در بحث امامت در تاریخ ما به دنبال مباحث تاریخی هستیم، اما بحث تاریخی محور بحث ما نیست، بلکه بناست در این گذار تاریخی امامت امام و آن حیث امامت امام که در واقع در دوران حیات امامان علیه السلام به ظهور و بروز رسیده اونها رو تبیین بکنیم. مثلا یکی از شؤون امامت که بعد به تفصیل خواهیم پرداخت احیا و حفظ سنت پیامبر خداست. خب یکی از وظایف ائمه است اگر به دوران پس از رحلت پیامبر تا عصر غیبت کبرا بنگریم، میبینیم که یکی از مواردی که از سوی اهل بیت علیهم السلام به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفته است بحث احیاء سنت، تاکید بر سنت پیامبر و حفظ آن است. به همین جهت ما در فصل سوم به دنبال این هستیم که برخی از شؤون و مناسب امام و برخی از نکات محوری که امام در طول دوران زندگی خودش به آن تکیه و تأکید داشته است رو در این کتاب برای مخاطبان بیان کنیم. به همین جهت در فصل سوم ما با موضوعاتی وارد بحث خواهیم شد، از جمله احیای سنت و مقابله با بدعت، دوم ورود فرهنگ غیر اسلامی به جامعه، سوم اقدام عملی اهل بیت علیهم السلام در احیای سنت، بعد مقابله با گروه‌های انحرافی، مورد بعد دفاع از اصل امامت الهی و جایگاه ولایتی اهل بیت علیهم السلام، مورد دیگر توجه امام به حکومت و سیاست، و بعد حفاظت از جان شیعیان و راهبرد تقیه، تربیت شاگرد و آماده کردن جامعه شیعی و اصل غیبت. در فصل سوم ما این موضوعاتی که عرض شد بناست رسیدگی بکنیم، چون بحث مفصله دیگه ما به اجمال مطلب رو میگذرانیم و دوستان رو ارجاع میدیم به متن کتاب. به طور کلی حجت های الهی که مورد انتخاب خداوندن، دستورات خداوند رو باید با تکیه بر اسمت و علم در میان بندگان تبلیغ و اوامر الهی رو چکار کنن تبیین بکنن. در این میان رشد و تعالی بشریت برای رسیدن به کمال و سعادت فراروی آنان قرار. انتخاب از سوی یک منشأ و بهره بردن از یک منشأ و مأخذ و نور به همراه علم و اثبات و عبودیت موجب می شود که حجج الهی با توجه به همین منشأ واحد، ولو اینکه چند بدن دارند، اما در یک روح واحد عمل میکنند. لذا اگر از زمان حضرت آدم تا پیامبر خاتم و بعد از پیامبر خدا تک تک ائمه علیهم السلام زندگی این بزرگواران رو تحلیل بکنیم، میبینیم علم و اثبات پشت این رفتارها و یک طرح کلان پشت این رفتارها وجود داره و تمام بشریت رو پله پله حجت‌های الهی دارن مقصد میرسونن. لذا بدنها متفاوت، اما پشت این بدنهای متفاوت یک روح واحدی نهفته است که آن هدایت بشر به سوی رستگاری و سعادت است. به همین جهت هر حجتی اگر جای دیگر قرار بگیرد همان کند که حجت پیشین کرده است. 12 امام نیز پس از پیامبر خدا همچون نور واحدند، در 12 تن که لا یسبقونه بالقول و هم به همراهی عملون. به همین جهت امامان علیهم السلام بر پایه وظیفه‌ای که خداوند برای آنان منظور نموده است عمل می‌کنند و اگر هر یک از این امامان علیهم السلام جای یکدیگر بودند به همان دستور از پیش تعیین شده الهی عمل می‌کردند. بر همین اساس سکوت 25 ساله امام حسین جای امیرالمؤمنین، یعنی اگر امام حسین علیه السلام جای حضرت امیر بود 25 سال سکوت می‌کرد. قیام امام مجتبی علیه السلام جای امام حسین، اگر جای این دو تا بزرگوار عوض می‌شد جریان فرق می‌کرد. امام حسین علیه السلام صلح می‌کرد طبق وظیفه زمانی خودش و امام حسن مجتبی علیه السلام قیام می‌کرد. پس حقایق دین و شریعت و تربیت شاگردان امیرالمؤمنین جای امام صادق و غیبت امام باقر جای امام زمان میتونست رقم بخوره. این بستگی داشت کدوم امام در کدام مقطع زمانی داشت زندگی میکرد. با بررسی منابع تاریخی و گزارش‌های موجود درباره تاریخ 300 ساله تا عصر غیبت کبرا میتوان این دوران را به سان یک انسانی در نظر گرفت که در مواضع مختلف و در راستای وظایف محول الهی حرکت کرده و تمامی تلاش خیش را در راستای همین وظایف محول ایفا کنه، که ادامه این فصل گویای همین انجام وظیفه است. نخستین بحثی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت و این پردازیم در صفحه 144 بحث احیای سنت و مقابله با بدعت است. یکی از منابع مهم قرین قرآن روایاتی است که در مجموعه به نام سنت از سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده. احادیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با عبارت‌های مختلف بر کتابت و نگارش آن تاکید کرد. از جمله فرمودند هر کس دانشی یا حدیثی را از من بنویسد تا زمانی که آن دانش یا حدیث ماندگار باشد برای نویسنده آن پاداش نوشته می‌شود. تأکید پیامبر خدا به نگارش و حفظ روایات ابتدا نشان از حجیت آن تا به روز قیامت دارد. یعنی پیامبر در واقع میفهمد بنویسید حفظ بشه این سنت من. چرا؟ چون تا زمانی که شما در این دنیا هستید باید از این سنت استفاده کنید و این فقط با کتابت میشه حفظش کرد. و میخواهد بگوید امتداد حلال حرام سنت تا به روز قیامت است. و در مرحله دوم پیشگوی پیامبر خدا و خبر از کسانی است که پس از رحلت ایشان خلاف سنتش عمل میکنند. در واقع پیامبر تاکید فرمودند سنت منو بنویسید که بعد از من دوباره خلافی سنت عمل نکنید. در همین راستا حفظ دین و سنت‌های الهی و همچنین جلوگیری از انحراف و بدعت در دین در زمره مهمترین وظایف امامان علیهم السلام شمرده شده. وظیفه‌ای که بارها از سوی اهل بیت علیهم السلام برش تاکید شده و اساساً یکی از وظایف ذاتی هیچ رو احیای سنت پیامبر دونستن به اقامه سنت حق و از آن طرف از بین بردن بدعت که در واقع اقامه سنت و حدم بدعت یکی از نشانه‌های امام عادل و اولیاء الهی برشمرده شده. رضا از امیر می‌فرماید انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه الابلاغ بالموعظه والاجتهاد في النصيحه والاحياء للسنه واقامه الحدود على مستحقيها واصدار السهمان على اهلها. یا حضرت فرمود ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و حدا فاقام سنتا معلومتا و امات بدعتا مجهولا. بنابراین امر احیای سنت و حدم بدعت از سوی اهل بیت علیهم السلام پیگیری شد، به طوری که جامعه شیعی در آن زمان بحث احیای سنت رو در زمره وظایف مسلم اهل بیت می‌دونستن و برای مطالبه به امامان مراجعه می‌کردن. مثلا امام حسین علیه السلام در پاسخ به عبدالله ابن مطیع که از چرایی جدایی ایشان از حرم خدا و پیامبر خدا سخن گفته بود فرمود ان اهل الکوفه كتبوا الی یسالوننی ان اقدم علیهم لما رجعوا من احیاء معالم الحق اماتة البدع.
کوفیان با نگاشتن نامه به من درخواست کرده اند به سوی آنان بروم، چرا که امید دارند از سوی من نشانهای حق زنده و بدعتها نابود گردد. پس یکی از وظایف مهم امامان اهل بیت علیهم السلام بحث احیای سنت به اماته بدعت است. پیش از ورود به بحث باید دانست که اساساً احیای امر زمانی است که پای اماته در میان باشه، یعنی بنا بوده اماته صورت بگیره که بعد احیا میخواد صورت بگیره، والا اگر بحث اماته در میان نباشه بحث حفظ سنت پیش میاد، یعنی سنت پیامبر فرموده امام باید سنت حفظش بکنه، اما وقتی بحث احیای سنت پیش میاد یعنی یک اماته رخ داده که امام میخواد او رو احیایش بکنه. آغاز اماته از کی بود؟ آغاز اماته سنت پیامبر و شروع بدعت زمانی که پیامبر از دنیا رفت و سه خلیفه نخست با ایجاد انحراف در مسیر هدایت بر مسند خلافت نشستند و 25 سال خانه‌نشینی به حضرت امیر تحمیل کردند. به واقع 25 سال زمان کمی برای بروز گسترده بدعت در مقابل حذف سنت نیست و نتیجه چیه؟ نتیجه شکل‌گیری نظام‌مند و بنیادین انحراف و ریشه دواندن این انحراف در تمامی ساحتان دین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اما چه چیزی باعث شد که عمق فاجعه رو بیشتر بکنه؟ این بود که تثبیت انحراف با چهره بزک کرده اسلام ناب، یعنی در واقع آمدن به اسم اسلام ناب حقایق منحرف خودشون رو به خورد مردم دادن. به همین جهت وقتی یک امری در گذر زمان 25 ساله ایجاد شد و انحرافی به وجود آمد در جامعه اسلامی، اگر بخواد برطرف بشه به همین مدت حداقل نیاز داره. به خاطر همین در زمان خلافت از امیر وقتی احیای سنت آغاز شد، از امیر در یک جریانی اعتراض کردند به صلات تراویحی که عمر بدعتش را گذاشت، ملت با عبارت وا سنت عمرا سخن از امیر رو پس دادن. خب مشخص بود این انحراف در دین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ریشه دوانده که از امیر میخواد یک امری رو که اصلا در زمان پیامبر و حتی ابوبکر نبوده و جعل عمره و خود عمرم تسلیم بکنه که بدعتی خوبی گذاشتم تو جریان داستان تراویح، حرف از امیر رو نپذیرفتند و برنگشتند به دوران سنت پیامبر. با کمی بررسی به روشنی میتوان دید که دنیا طلبی، راحت طلبی و ترس موجب خالی کردن پشت امام بود. وقتی پشت امام رو خالی کردن، او اتفاق که برای نمی افتاد افتاد، به طوری که وضعیت اسفباری برای امت اسلامی وجود آورد که فرایند هدایت رو به ضعف نهاد و به تجریج دستورات الهی و سنت نبوی محاق رفتن و اساسا دوران تباهی جامعه اسلامی شکل. این بازگشت قهقرایی مسلمانان به دوران قبل از اسلام به طوری بود که حضرت امیر فرمودند به یقین اکنون مصیبت به گرفتاری هدایت شما به حالت روزی بازگشته است که خداوند پیامبرش را مبعوث فرمود. این الان من امیرالمؤمنینی که میخوام شما را هدایت بکنم باید از صفر شروع بکنم. از کی؟ او زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث شد و تازه میخواست جامعه اسلامی رو به سمت هدایت و رشد ببره. 25 سال باعث شد برگرده به دوران جاهلیت. اما نکته بعد ذیل فصل سوم ما که در صفحه 147 بهش پرداختیم، پیامدهای تشکیل خلافت غیر الهی در جامعه اسلامی. اگر بررسی بکنیم این دوران رو، آثار سوء قصد خلافت جامعه اسلامی رو با چالش‌های همچون تفرقه در دین و تضعیف جامعه اسلامی در ساحت‌های مختلفش، تحریف در دین با بکارگیری بدعت و نوآوری غیر شرعی در آن، منع تدوین حدیث و در نتیجه جعل، حذف و هدم سنت پیامبر، به حاشیه راندن اهل بیت علیهم السلام و همچنین ورود علوم غیر اسلامی به ویژه اسرائیلیات به منابع معرفتی و موارد دیگه از این قبیل بود. در واقع اینها آثار و پیامدهای سوء قصد خلافت بود که تأثیرش در جامعه اسلامی در سالهای متمادی گذاشت و الان هم ما درگیرش هستیم. اولین نکته‌ای که باید بهش پرداخت در صفحه 148 بحث منع تدوین حدیث، علل و آثار آن است. یکی از محورهای مهم برخواسته از تصرف خلافت بحث منع تدوین و جمع‌آوری احادیث پیامبر بود. این منع با اینکه از دوران ابوبکر آغاز شده بود و تا سال 99 هجری یعنی دوران حکومت عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت، اما ریشه های منع کتابت حدیث رو میتونیم در زمان پیامبر خدا ببینیمش که به هنگام درخواست کاغذ و قلم از سوی پیامبر، عمر با گفتن درد بر پیامبر غلبه کرده است، پای قرآن بسندگی رو به میان کشید و در نهایت به صراحت گفت قرآن برای ما بس است، حسبنا کتاب الله. در دوران ابوبکر و در نخستین روزهای حکومتش آغاز جمع آوری احادیث پیامبر و از بی بردن اون شروع شد که بنابر گزارش عایشه 500 حدیث از احادیث پیامبر خدا جمع آوری و آتش زده شد و بارها و به میزانی گسترده این رفتار از ابوبکر سر زد. دستور میداد احادیث جمع بکنند، بعد اینا آتش میزدن، نه یک بار نه دو بار. ابوبکر همچنین مثل عمر در کنار منع نقل احادیث پیامبر پای قرآن بسندگی رو برای رسیدن به حلال حرام الهی به میان کشید. او هم گفت کتاب خدا بسه، برای حلال حرام نیاز سنت پیامبر نداری. در زمان عمر هم با بخشنامه ای منع تدوین حدیث رسمیت بخشیده شد و مقابله با تدوین حدیث شدت یافت و همچنین بحث آتش زدن احادیث پیامبر گسترش پیدا کرد و همچنین با صحابه بسیاری از جمله عبدالله ابن مسعود و ابوالدرداء برخورد کردند به خاطر نقل احادیث پیامبر را به زندان انداختند. این شدت عمل به طوری بود که بسیاری از بزرگان صحابه از نقل یا کتابت حدیث سر باز زدند یا به حداقل اکتفا کردند. در دوران عثمان هم همین گونه گذشت، اما در دوران خلافت به تعبیر دقیق تر پادشاهی معاویه شدت بیشتری پیدا کرد و در کنار گسترش دامنه منع تدوین و نقل حدیث، محدور و دم اعلام کردن ناقلان حدیث هم اضافه شد. علاوه بر اون دو اتفاقی دیگه در دوران معاویه رخ داد. اتفاق اول جعل گسترده حدیث و آن هم با بیانیه رسمی، که این بیانیه رسمی رو شما میتونید در شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید ببینید که مفصل اونجا بحث میکنه که چه دستورهای معاویه داد در اینکه احادیث رو جعل بکنن به نفع مکتب خلفا و به ضرر مکتب اهل بیت علیهم السلام، و دیگری ورود اسرائیلیات به منابع اسلامی بود. خب این آغاز بحث ما برای ورود به بحث احیای سنت در مقابل بدعت و مقابل با بدعت. جلسه دیگر وارد ریشه های منع تدوین حدیث میشویم و اونجا عرض خواهیم کرد که چرا و به چه جهت مکتب خلفا روی آوردن به منع تدوین حدیث، احادیث پیامبر را از بین بردن و با ناقلان حدیث برخورد کردند، به ادعای اکتفاء به قرآن را مطرح کردند. این ریشه ها را انشاءالله جلسه بعد وارد بحث خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.